دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا، رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، در تهران و هر کجایی که به سر میبرید این برنامه رو میتونید دنبال کنید. این برنامه زنده خبری تحلیلی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که ایران شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا نبود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از این گفته که گفتگوها ادامه داره و گفتگوهایی صورت گرفته، این مسئله رو روش انگشت گذاشته. از طرف دیگه دنیای بازیگری و به ویژه هنر نمایش، سینما و تلویزیون در ایران یک چهره ماندگارش رو از دست داد که دیگه فکر کنم در مورد او بتونیم بگیم که جای خالیش به این سادگی ها و به این آسانی ها پر شدنی نیست. اکبر عبدی، از اکبر عبدی هم خواهیم گفت در یک نگاه کاملا اختصاصی که محسن مخمل باف در اختیار رادیو فردا قرار داده. پس با ما همراه باشید، اما پیش از هر چیز بریم و سری دنیای خبرها بزنیم، تازه ترین ها رو بشنویم با بنیامین صدر.
درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شوند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب قرار گرفته است. مسکو تاکنون واکنشی به اظهارات آقای زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکردم. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. در اروپا با ادامه آتش‌سوزی‌های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی ارتش را به کار گرفتند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش‌سوزی‌های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا روز شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش‌سوزی‌های گسترده 2 تا 3 روز است که ادامه دارد و صدها آتش نشان به صورت شبانه روزی و در شرایطی سخت در حال تلاش برای مهار شعله ها هستند. ارتش ایالات متحده تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. بیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران هم خبر داده که کشتی دیشا با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. و آخرین خبر این که وزیر آموزش و پرورش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض‌های گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات در آزمون‌های مهم از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش و پرورش هند اعلام کرد که استعفانامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است.
شنیدید از بنیامین صدر آخرین و تازه‌ترین خبرها رو. همراه ما باقی بمونید در ادامه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا. شب گذشته ای که شاهد هیچ حمله ای از سوی ایالات متحده آمریکا نبودیم و دونالد ترامپ که گفته حمله های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده. و البته آقای ترامپ همزمان صحبت دیگری رو هم مطرح کرده و گفته که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی به گفته او خواهان دستیابی به توافق هستند. رویا کریمی، مجد.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلاً تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد، اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه، ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با قنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنای اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلا مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در ادامه می‌خوایم نگاهی بکنیم به درگیری هایی که میان حوثی های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته و این درگیری ها همکنون وارد مرحله ای شده که حوثی های یمن و سخنگوی اونها گفته که محاصره در برابر محاصره، اما به معنای واقعی محاصره ای که حوثی ها ازش صحبت میکنن به چه معناست و در شرایط کنونی آیا میتونه تأثیری بگذاره بر درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل با ما هستند. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم محاصره در برابر محاصره برای حوثی های یمن به چه معناست، برای عربستان سعودی چطور و دقیقاً دو طرف چه مسئله‌ای رو دارن دنبال میکنن و بعضی این مسائل بعدا بپردازیم به اینکه آیا این میتونه بر مناسبات به هر حال جنگی یا نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار باشه یا نه.
واقعیتش اینه که حوثی‌ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسراپتور یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم. به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قرار علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تاکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم، مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالعاطی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه، البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستند. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو به سلوی به عقب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن، خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن. یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن، خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم ادامه بدم به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط را تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در بابل مندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده، خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه. اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن ائتلاف منطقی لازم برای مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتر خیلی جدی باشن در این قضیه.
آیا باید چشممونم به طور کل ببندیم مثلا بر گروه هایی که در عراق هستن؟ من دیدم مثلا کتایب عراق حمایت کرده بودن از اقدام حوثی ها که عنوان کردن، عنوان اقدامشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره.
خب ببینید، این همچنان که گفتم آنچه که در اتفاق میفته به نوعی تجمیع کردن نیروست برای اینکه یک محور بتونه نفس بکشه. جمهوری اسلامی با این کارهایی که با نیروهایی که در عراق داره، نیروهایی که در یمن داره، تلاش میکنه که بتونه این تجمیع رو نشون بده، این توان موبیلایز کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم، بسیج کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم که من این توان رو دارم و این گروهایی که در حال حاضر در منطقه وجود دارن، آینده سیاسی اونها چیزی متفاوت تر از حزب الله، چیزی متفاوت تر از گروهایی در عراق نخواهد بود. به این معنا که در نهایت باید اینها تابع دولت باشن، به این معنا که در نهایت باید مسئولیت پذیر باشن، به این معنا که باید از گردونه به اصطلاح خرابکاری برای اون مسائل ژئوپلیتیک و ژئوکونومیکی که وجود داره باید خارج بشن. خب این تجمیع، این بسیجی که در حال حاضر داره نمایش داده میشه، به نوعی بیانگر اینه که بتونه جمهوری اسلامی این پیام رو بفرسته که من بازی رو به سمت، میتوانم بازی رو به سمت صفر و صد ببرم. خب طبیعتاً این برای عربستان سعودی خیلی گران تمام خواهد شد، برای عراقی که تازه از ایالات متحده برگشته و دنبال یک رابطه استراتژیک خیلی گران تمام خواهد شد. اینی که بسیگی به این داره، بازم این نکته رو خیلی بهش اهمیت میدم، اینی که آیا این ائتلاف منطقی شکل خواهد گرفت، همچنان که اروپایی ها دارن به سمت یک نوع گشایش میرن در قبال ایالات متحده به نسبت هرمز، آیا این مثلا در حوزه کشور جنوبی ایران اتفاق خواهد افتاد؟
کشور حوزه خلیج فارس. ممنون از شما، سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بروکسل ما رو همراهی میکردند. اما موضوع دیگری که میخوایم بهش ورود کنیم موشک‌های ایرانیه که حالا این پرسش بدید اومده که این موشک‌ها با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند و خب این پرسشیه که بسیاری از خودشون میپرسن، حتی رسانه‌ها هم مطرح می‌کنن، در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده و به نظرم میرسه که سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از اون دارن که با هم می‌شنویم.
در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمان زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها هم توسط سفرامون هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیماً از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران میکوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید که نگاهی داشت به موضوعی که این روزها بسیار در موردش صحبت می‌شد، این که آیا روسیه و چین دارن کمک می‌کنن به فناوری موشک‌های ایرانی یا نه، مثلا که البته دونالد ترامپ در گفته‌های خودش و در صحبت‌هایی که داشته به اون اشاره کرده و گفته که اونها به او قول دادن که هیچ گونه دخالتی در این مسائل نداشت باشم. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و برمیگردیم ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، اعتراض عباس عراقچی وزیر امور خارجه، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران رو به دنبال داشته که بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. بشنویم از وحید پور استاد در ادامه.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا سیماست، میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای وزراست.
در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یه اقلیت هست، هر روز یه کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گلایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با CNN، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کله ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی‌ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودمو از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سقاوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای، از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن، یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری، حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
یکی از آقایان محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
شنیدید از وحید پور استاد، و اما همچنان با ما همراه باشید.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
اما بعضی اوقات خیلی دیر میشه، یعنی شاید برای ما دیر میشه. ما در زمان جاری میشیم، اما بسیاری از خاطرات رو پشت سر خودمون جا میذاریم. یادم میاد وقتی که ما بچه بودیم همیشه یک سریالی پخش میشد، خیلی محبوب بود، اما موقع مدرسه یه جوری هم موهای تن آدم رو سیخ میکرد، هرچند که بعدش جذاب میشد. میخوام اون خاطره رو اول براتون زنده کنم تا بیشتر در موردش حرف بزنیم.
باز مدرسهش دیر شد، حالا چی کار کنیم؟
باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسه هم دیر شد، حالا چی کار کنم؟
مرشد جونم، بچه مرشد، بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟ آه بچه مرشد،
جون مرشد،
تو نمیدونی چرا؟
نه.
آه خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم. بریم بابا،
بریم آقا.
علی آرد بفرما،
بفرما،
بریم بابا. لا هم
۱۳۶۲،
مهوش جزائری یکی از کارگردانان باز مدرسم دیر شد بود و از اون جمع نه مهین شهابی در میون ما هست، نه اسماعیل داورفر و حالا نه اکبر عبدی، فقط عنایت الله شفیعی و مجید رزاز موندن. یکی از خاطر انگیزترین کارهای اکبر عبدی که با اون شناخته شد، اما دنیای اکبر عبدی به اینجا ختم نشد. او بعدها همسفر بسیاری از نقش‌های خاطر انگیز سینمای ایران شد که تاریخ سینمای ایران امروز نمیتونه اونها رو از یاد ببره. یعنی وقتی برمیگردیم به مجموعه کارهای دوره اول اکبر عبدی، میبینیم که در یک سو اجاره نشین‌های مهرجویی هست، در دیگر سو فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی رو میبینیم و همینطور که میایم جلو این فیلم ها برای ما رنگ و بوی فراموش نشدنی میگیرن، نان عشق، موتور هزار، سفر جادویی و البته حالا میخواییم بریم یک روایت کاملا اختصاصی رو بشنویم از محسن مخمل باف، کسی که ناصرالدین شاه اکتور سینما و هنرپیشه دو فیلمی بود که با اکبر عبدی کار کرد و حالا یک نگاه کاملا اختصاصی رو در اختیار رادیو فردا گذاشته تا شما شنوندش باشید. شب گذشته وقتی با آقای مخمل باف صحبت کردم، او لطف کرد و این صحبت ها رو بیان کرده که با هم میشنویم.
من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلم نامه‌هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
سلام،
اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
عبا
بلی
من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدند. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها می توان زد، غم نان اگر بگذارد.
ولی خیلی دیدم پلای شما میمونم.
راست میگو؟
آقا جون گلی مردکا نخوری.
سلام علیکم. همه این آتیش را گور تو بلند میشه.
ای بابا من خودم شاکیم.
من از کجا میدونم تو مدینه مچه بهور نمیفوچن.
یه دیمونه کن از آقا سعید، این مرسنی نداری.
زنم اومد دستم رفت، پولم اومد دست.
خانوما آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیست.
چقدر خجالت،
خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید نگرداشتی.
این لبی بالا تو هم سکه یک کاری کن برات بزنمش آب خورشت
دوری؟
نه.
هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است، نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد، منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
کودکی هستی ننه؟
ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
تهرون. تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
سوان ملی.
البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یک کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیتهایی توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
عرض میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمدداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتری است که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
اکبر جون، من دیوونم؟
نه، من دیوونم. من دیوونم که شدم به خاطر یه مش دلار، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
و چرا همه میگن من دیوونم؟
اونو به هرکی که شاعره میگن دیوونه.
عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی، ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. اون در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای این که هر کدوم یار دیگری باشن، بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه‌ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداریا، هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو جنبل میرن و تو جامعه‌ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمیکنن، راه حل علمی پیدا نمیکنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیلی که اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
شما گفته بیرون شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن، گفته بیرون کسافت. من همین امروز با تکلیف تو رو با ننم
به خدا اگه بذارم بری، میخواستی به جایی برای صوفیانه میارم.
ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.
موسیقی احمد پژمان بود برای فیلم هنرپیشه که او هم دیگر در میان ما نیست و به قول محمد صالح‌الا در عالم ناز به سر میبره و اکبر عبدی 1339-1405. روزتون خوش.